ساعت 24 به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام شنوندگان گرامی، این مجله نیمه شب رادیو فرداست که در این ساعت تقدیم شما میکنیم در بامداد پنجشنبه دوم شهریور 1396 خورشیدی. نیمه شب شما در ایران به خیر و نیکی باشه. در هر کجای جهان هم که صدای ما رو میشنوید درود میفرستیم. رضا جمالی هستم میزبان شما در این مجله که حدود یک ساعت به طول خواهد انجامید. پیش از هر چیز با خبرها شروع میکنیم و بعد هم گزارش های تحلیلی رو تقدیم شما میکنیم. همراه میشیم با همکارم بابک غفوری آذر و مشروع خبرها.
شب بخیر همراهان رادیو فردا. وزیر خارجه ایران سفر نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل به وین برای دیدار با یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را در ادامه آنچه که تخطی آمریکا از مفاد برجام خان توصیف کرد. محمد جواد ظریف در نامه‌ای به فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با ابراز نگرانی از اهداف اعلام شده سفر خانم هیلی نوشت که این سفر می‌تواند اعتبار آژانس را مخدوش سازد. نیکی هیلی روز چهارشنبه در وین با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای پاسخ به سوالات آمریکا درباره نحوه بازرسی و نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران دیدار کرد. دفتر خانم هیلی در بیانیه گفته است که این دیدار به منظور اطمینان از اینکه آژانس منابع لازم برای تایید صحت پایبند بودن ایران به توافق هسته‌ای را دارد انجام شده است. رئیس دادگستری کل استان تهران از آغاز تحقیقات درباره روزنامه‌نگارانی که به تازگی بازداشت شدند خبر داد و گفت اتهاماتی متوجه آنهاست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، غلام حسین اسماعیلی روز چهارشنبه بدون اشاره به اتهامات روزنامه‌نگاران بازداشت شده گفت قرار نیست تا زمانی که رسیدگی کامل نشده و جرمی به اثبات نرسیده باشد درباره اتهامات آنها صحبتی شود. ساسان آقایی معاون سردبیر روزنامه اعتماد و یغما فشخامیز خبرنگار سایت دیدبان ایران دو روزنامه نگاری هستند که در روزهای اخیر بازداشت شدند. سازمان گزارشگران بدون مرز با انتقاد از بازداشت‌های اخیر روزنامه‌نگاران آن را نشان دهنده آغاز دور جدیدی از سرکوب روزنامه‌نگاران در ایران دانسته است. نیروی دریایی آمریکا فرمانده ناوگان هفتم دریایی این کشور را در واکنش به چند حادثه اخیر پیش آمده برای شناورهای این ناوگان برکنار کرد. در بیانیه نیروی دریایی آمریکا گفته شده است که دریابان جوزف آکوین به دلیل تردید در توانایی فرماندهیش از کار برکنار شده است. دریاسالار اسکات سویفت فرمانده ناوگان پاسیفیک آمریکا جایگزین آقای آکوین شده است. در تازه ترین مورد از تصادف برای ناوگان آمریکا روز دوشنبه ناوشکن جان اس مک‌کین در شرق تنگه سنگاپور با یک نفتکش برخورد کرد که در اثر آن 10 ملوان این ناوشکن ناپدید شدند. دو ماه پیش هم حادثه مشابهی برای یک ناوشکن دیگر ناوگان هفتم دریایی آمریکا در آب‌های شرق آسیا پیش آمده بود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در دیدار با جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا از حمایت واشنگتن از کردهای سوریه ابراز نارضایتی کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز منابع نزدیک به ریاست جمهوری ترکیه گفتند که در این دیدار آقای اردوغان از حمایت آمریکا از یگانهای مدافع خلق از سوی آمریکا ابراز نگرانی کرده است. بر اساس بیانیه رسمی درباره این دیدار وزیر دفاع آمریکا و رئیس جمهوری ترکیه بر اهمیت حفظ تمامیت ارضی عراق و ترکیه تاکید کرده و گفتند مخالف برگزاری همه‌پرسی استقلال کردستان عراق هستند. جیمز ماتیس پیش از سفر به ترکیه در اربیل با مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق دیدار کرده و در آنجا نیز بر مخالفت آمریکا با برگزاری همه‌پرسی استقلال این منطقه از عراق تاکید کرده بود. و به گفته محمد جواد ظریف دیپلمات‌های ایران و عربستان سعودی پس از پایان مراسم حج از سفارتخانه‌هایشان در دو کشور بازدید خواهند کرد. وزیر خارجه ایران در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت که ویزای اعضای هیئت‌های دو کشور برای انجام این سفر صادر شده است و باید اقدامات نهایی در این باره انجام شود.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم بابک غفوری آذر شنیدید و گذری کنیم بر فهرست مجله نیمه شب. دیدار نمایندگان آمریکا در سازمان ملل با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره فعالیت‌های اتمی ایران.
اگر سوء زن جدی پیدا بشه، در اون صورت البته آژانس میتونه درخواست بکنه و شرایطش هم در خود برجام پیش بینی شده. آسون نیست ولی عملی است.
سفر یک هیئت بلندپایه آمریکا به خاورمیانه برای آغاز گفتگوهای صلح میان اسرائیل و فلسطینیان. سفر وزیر دفاع آمریکا به ترکیه. هر دو کشور بر تمامیت ارضی عراق تاکید کردند.
رفتار از سوی اقلیم کردستان میتونه سرانجام به برپایی یک کردستان مستقل در جنوب مرزهای ترکیه منتهی بشه که این پسند دولت ترکیه نیست.
هشدار دادستان تهران به زندانیان سیاسی عقیدتی. قوه قضاییه در برابر اعتصاب قضایی زندانیان تسلیم نمی شود. آغاز به کار شهردار و رئیس شورای شهر تهران.
با 21 رأی جناب آقای محمد علی نجفی به عنوان شهردار تهران رئیس و تجریش انتخاب شدند.
مقامات ایران از توافق با عربستان برای بازدید از سفارتخانه‌های خود در پایتخت‌های دو کشور خبر دادند. خبرهای ورزشی به همراه پیام‌های تلفنی از دیگر بخش‌های مجله نیمه شب خواهد بود. یک هیئت بلندپایه آمریکایی در نخستین مرحله سفر خود به خاورمیانه برای آغاز گفتگوهای صلح میان اسرائیل و فلسطینی‌ها در قاهره با مقام‌های مصری گفتگو کرده است. در این گفتگوها که در آن مشاور ارشد و داماد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم شرکت دارد، وزیر خارجه مصر نسبت به کاهش چشمگیر کمک‌های دولت آمریکا اعتراض کرده است. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن.
در حالی که خبرهای روز آمریکا تحت شعاع سخنان بحث‌انگیز سه‌شنبه شب دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور در میان جمعی از هوادارانش در شهر فینیکس آریزونا قرار گرفته، یک هیئت عالی رتبه دیپلماتیک به آرامی تلاش جدید دولت آمریکا برای حل اختلافهای دیرپای اسرائیل و فلسطینی‌ها را آغاز کرده است. این هیئت به ریاست جرد کوشنر مشاور ارشد و داماد رئیس جمهوری آمریکا به خاورمیانه رفته است. در این هیئت جیسون گرین‌بلات دیپلمات کارکشته ای که در مذاکرات بین المللی جایگاه شناخته شده ای دارد و خانم دینا پاول معاون مشاور کاخ سفید در امور امنیت ملی شرکت دارند. هیئت آمریکایی در این سفر به قاهره نیز رفته و با مقام‌های مصری دیدار کرده است و به گزارش خبرگزاری‌ها در این فرصت دیدار مصریان نسبت به کاهش چشمگیر کمک‌های آمریکا به آن کشور اعتراض کرده‌اند و ملاقات آقای کوشنر و هیئت همراهش در وهله اول با سامح شکری وزیر خارجه مصر لغو شد. با این حال خبرگزاری آلمان نیمروز چهارشنبه گزارش داد که عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری و سامح شکری وزیر خارجه با جرد کوشنر و همراهانش دیدار کردند. در آستانه سفر به قاهره، رسانه‌های آمریکایی گفته بودند که دولت دونالد ترامپ نزدیک به 100 میلیون دلار از کمک‌های اقتصادی و نظامی به مصر را کاهش داده و پرداخت 200 میلیون دلار کمک را نیز به تأخیر انداخته تا دولت مصر در زمینه بهبود وضعیت حقوق بشر در آن کشور گام‌هایی بردارد. شبکه CBS اظهار عقیده کرده که تصمیم کاخ سفید در این زمینه دیپلماسی حساس با مصر را تحت تأثیر قرار می‌دهد، چرا که مصر به رغم کارنامه حقوق بشریش که انتقادآمیز است از شریکان وفادار و قابل اطمینان در مبارزه با تروریسم است. به گفته CBS مقام‌های مصری تأکید کردند که اقدام آمریکا نوعی خطا در ماهیت روابط استراتژیک دو کشور محسوب می‌شود. به هر حال علاوه بر روابط واشنگتن قاهره، جرد کوشنر و هیئت همراهش گفتگوهای حساسی هم با مقام‌های اسرائیلی و فلسطینی خواهند داشت. میر جاودانفر تحلیلگر مقیم اسرائیل ارزیابی خود از سفر هیئت آمریکایی را به طور خلاصه چنین بیان می‌کند.
در حال حاضر مسئله روند صلح بین اسرائیل و فلسطین خیلی مبهم هستش. اصلا معلوم نیست که آقای نتانیاهو و آقای عباس انگیزه داشته باشند برای از سرگیری مذاکرات. ولی چیزی که معلوم هستش این هستش که برای دولت آقای ترامپ این مسئله اولویت داره، شاید به خاطر سیاست داخلی آمریکا، و این نشون میده که آقای ترامپ هنوز مصمم هستش به ارتقای مذاکرات بین اسرائیل و فلسطین. در مجموع اصلا این انگیزه آقای ترامپ بیشتر به نظر میاد تا مجموع انگیزه آقای عباس و آقای نتانیاهو.
روزنامه تایمز آف اسرائیل روز چهارشنبه از قول محمود عباس رهبر حکومت خودگردان فلسطینی گزارش داد که تلاش‌های صلح کاخ سفید از نظم لازم برخوردار نیست. روزنامه اسرائیلی میگوید که این گفتی رهبر فلسطینی ها از وضعیت کنونی در دولت آمریکا نشأت میگیرد. آقای محمود عباس گفته است که از هنگام روی کار آمدن دولت ترامپ او بیشتر از 20 بار با مقام‌های آمریکایی گفتگو داشته ولی هیچ خط مشی معینی را از سیاست کاخ سفید درک نکرده است. آقای جاودانفر تحلیلگر مقیم اسرائیل نیز نسبت به احتمال موفقیت دولت ترامپ در سامان دادن به مسئله اسرائیل و فلسطینی‌ها تردید دارد.
به نظر میاد به خاطر هرج و مرجی که الان در دولت آقای ترامپ وجود داره، بعضی‌ها در دولت فلسطین به اندازه کافی اطمینان ندارن که دولت کنونی آقای ترامپ حتی تشکیلات لازم رو داشته باشه برای از سرگیری روند صلح بین اسرائیل و فلسطین. ولی چیزی که مهم هستش این هستش که هر دو طرف، هم اسرائیل و هم سازمان آزادی بخش فلسطین، هر چقدر هم تردید داشته باشن به توانایی آقای ترامپ، نمیتونن صرف نظر بکنن از اقدامات اون. پس اونها با ملاقاتاشون با آقای کوشتر اینا ادامه خواهند داد، ولی به نظر من امید زیادی وجود نداره که این دولت کنونی ترامپ واقعا بتونه اقداماتش به ثمر برسه.
روزنامه واشنگتن پست روز چهارشنبه با اشاره به دشواری‌های موجود بر سر راه تلاش‌های صلح فلسطین و اسرائیل اظهار نظر کرد که کارها از همکنون برای جرد کوشنر دشوارتر شده است.
گزارش همکارم نادر صدیقی بود از سفر نمایندگان یک هیئت نمایندگی از آمریکا به خاورمیانه برای آغاز گفتگوهای صلح میان اسرائیل و فلسطینی ها. اما رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در دیدار با جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا از حمایت واشنگتن از کردهای سوریه ابراز نارضایتی کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز و منابع نزدیک به ریاست جمهوری ترکیه گفتند که در این دیدار رجب طیب اردوغان از حمایت آمریکا از یگانهای مدافع خلق که در سوریه هستند ابراز نارضایتی کرده است. همکارم فرهنگ قویمی در گفتگو با تورج اتابکی پژوهشگر ارشد تاریخ اجتماعی و استاد دانشگاه در هلند نخست ارزیابی او را از مذاکرات جیمز ماتیس با رهبران ترکیه درباره عراق و سوریه پرسیده است.
دو موضوع هستش که به جد ذهن دولتمردان ترکیه رو به خودش مشغول کرده. نخست این توانمندی روزافزون نیروهای مسلح کرد اتحاد دموکرات کردستان در شمال سوریه و بازوی مسلحش یگانهای مدافع خلق که از حمایت امریکا و کاری از کشورهای اتحادیه اروپا هم برخوردار. میدونیم که عملیات نظامی که یک شنبه در تلفر آغاز شده و عملیات احتمالی که در اجلت بخواد صورت بگیره میتونه در حقیقت موضع برتری به این نیروهای کرد ببخشه و این واقعا برای ترکیه نگران کننده است، چرا که ترکیه بر این اعتقاده که کردها خیال دارن که اقلیم خودمختار رو در شمال سوریه برپا کنن و یک کریدوری داشته باشن که سرانجام به دریای مدیترانه برسه. نکته دوم هم که ذهن دولتمردان ترکیه رو به خودش مشغول کرده مسئله همه‌پرسی استقلال کردستان از سوی اقلیم کردستان عراق و این رو بارها دولتمردان ترکیه گفتن که این گونه رفتار از سوی اقلیم کردستان میتونه سرانجام به برپایی یک کردستان مستقل در جنوب مرزهای ترکیه منتهی بشه که این پسند دولت ترکیه نیست.
به مسئله کردستان عراق هم میپردازیم، اما پیش از اون به گزارش خبرگزاری رویترز منابع نزدیک به ریاست جمهوری ترکیه گفتند که آقای طیب اردوغان در دیدارش با جیمز ماتیس حمایت آمریکا از یگانهای مدافع خلق از سوی واشنگتن ابراز نارضایتی کرده. این یگانهای مدافع خلق همونطور که شما بهتر از من میدونین از منظر ترکیه شاخه‌ای از پکاکاست و جزء فهرست گروه‌های تروریستی ترکیه قرار داره، اما آمریکا اونا رو بخشی از نیروهای دموکراتیک سوریه میدونه و از اونا حمایت میکنه. آیا این دو عضو ناتو، منظورم ترکیه و آمریکاست، میتونن در این زمینه با هم کنار بیان؟
داوری من اینه که این نمیتونن کنار بیان، به خاطر اینکه حمایت امریکا از یگانهای مدافع خلق موضوع تازه‌ای نیست. پیشینه بلندی داره و یادمون باشه که اینها نقش بسیار بسیار چشمگیری رو در نبرد کوبانی بازی کردن که اسطوره شد در حقیقت، و بعد هم هیچ یک از کشورهایی که در حال حاضر در جبهه امریکا قرار گرفتن، به ویژه اون گروهایی که متعز اتحادیه اروپا هستند، بدیل یا گزینه دیگه‌ای در صحنه سیاسی و نظامی سوریه نمی‌بینن به عنوان بازوی مسلح که با تکه به اونها بتونن با داعش حکومت اسلامی مبارزه کنن. به همین خاطر ترکیه بارها این نارضایتی خودش رو اعلام کرده و تا اونجایی هم که میدونیم امریکا وقعی به این نارضایتی نذاشته و فقط به ترکیه در حقیقت اطمینان خاطر داده که مبارزه یگانهای مدافع خلق در شمال سوریه هیچ تهدیدی برای امنیت ترکیه و تمامیت ارضی ترکیه نخواهد بود.
آقای اتابکی، همونطور که اشاره کردین، مسئله رفراندوم یا همه پرسی در کردستان عراق هست که قرار ماه آینده برگزار بشه. ترکیه، عراق و ایران که هر سه مناطق کردنشین دارند، مخالف برگزاری این همه پرسی هستند و جیمز ماتیس هم روز سه‌شنبه دیروز در دیدار با مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق بر مخالفت آمریکا با این رفراندوم تأکید کرده. با این همه آیا به نظر شما احتمال برگزاری این همه پرسی در اقلیم کردستان عراق وجود داره؟
اجازه بدید بگم که سه کشوری که شما نام بردید، عراق، ترکیه و ایران، به صراحت مخالفت خودشون رو با این در حقیقت رفراندوم اعلام کردن، این همه پرسی اعلام کردن. اما من در مورد موضع امریکا تردید دارم. درسته که در چارچوب عرف بین الملل و قوانین بین المللی دولت ایالات متحده امریکا خودشو ملزم به در حقیقت شناسایی تمامیت ارضی عراق میکنه و از حکومت مرکزی عراق حمایت میکنه، اما من گمان نمی کنم که پافشاری دولت امریکا در مورد لغو این همه پرسی همسنگ پافشاری دولت‌های ایران، ترکیه یا عراق باشه. اما از سوی دیگه اینجا هم باید اشاره بکنم که در حقیقت ما با یک بازیگر دیگه هم در این منطقه روبرو هستیم که از این همه پرسی و یا به ناچار معالن یک کردستان مستقل حمایت میکنه و اون هم اسرائیله. و بنابراین وقتی که به این صحنه نگاه میکنیم، به سادگی من فکر نمیکنم که بارزانی رأی به لغو این همه پرسی بده و فکر میکنم که 25 سپتامبر این همه پرسی انجام خواهد شد. این همه پرسی یک گونه ای به هر صورت جسی است از اقلیم کردستان شمال عراق، حالت نمادین داره، ممکنه در عمل در حقیقت اجرایی نشه، اما فقط این در حقیقت دولت اقلیم کردستان شمال عراق میخواد بگه که از حمایت جمهور مردم برای یک کردستان مستقل در آیندهی غیر قابل پیشبینی برخورداره.
تورج اتابکی، استاد علوم سیاسی و پژوهشگر ارشد تاریخ در هلند بود و در گفتگو با همکارم فرهنگ قویمی درباره سفر وزیر دفاع آمریکا به ترکیه با او گفتگو میکرد و واکنش‌هایی که در این رابطه به وجود اومده در زمینه استقلالی که همه پرسی استقلال کردستان عراق.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اما نیکی هلی، نماینده آمریکا در سازمان ملل، روز چهارشنبه با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین در اتریش دیدار و گفتگو کرد. آنچنان که اعلام شده، هدف از این ملاقات کسب اطلاعات درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران و پایبندی آن به مفاد برجام بوده است. در هفته‌های اخیر برخی از مقامات آمریکایی موضوع بازرسی از تأسیسات نظامی ایران در چارچوب توافق هسته‌ای را مطرح کردند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم جمشید زند.
بازدید از مراکز نظامی ایران در چارچوب راستی آزمایی توافق هسته‌ای، این جدیدترین رودررویی آمریکا و ایران در پایبندی به توافق هسته‌ای و اجرای دقیق مفاد برجام است. نیکی هیدی، نماینده آمریکا در سازمان ملل، در دیدار روز چهارشنبه‌اش با یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، موضوع بازرسی از مراکز نظامی ایران در چارچوب توافق هسته‌ای را مطرح کرد. خانم هیلی روز گذشته در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری رویترز گفته بود قصد او وارد آوردن فشار به آژانس برای این گونه بازرسی ها نیست، بلکه آمریکا می خواهد بداند که آیا آنها این کار را انجام می دهند یا نه. نیکی هیلی به عملکرد گذشته ایران در مراکز نظامی، دانشگاه ها و دیگر محل ها اشاره کرده و گفته است در این مراکز مسائلی وجود داشت و آژانس این اختیار را دارد که اکنون از مراکز نظامی و هر سایت مشکوکی بازدید کند. سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در سوئد هم با اشاره به پیگیری جدی آژانس در راستی آزمایی توافق هسته‌ای می‌گوید در برجام بازدید از سایت‌های نظامی پیش‌بینی شده، ولی با استناد به مدارک و شواهد قوی.
بعد از اینکه برجام در واقع عملی شده، اولا تمام سایت‌های برنامه‌های اتمی ایران به طور جدی 24 ساعته و با شدت تحت کنترل آژانس شده، به نحوی که تا حالا در طول این 50 60 سال گذشته که این کنوانسیون مربوط به منع گسترش سلاح هسته‌ای جاری بوده، در واقع هیچ کشوری تا این اندازه مورد کنترل نبوده و نیست. ولی امکانی با زیر سایت های نظامی البته در برجام پیش بینی شده و فقط منوط به این است که اگر سوءظن جدی پیدا بشه، مبنی بر اینکه در یکی از سایت های نظامی ایران برنامه غیر قانونی داره صورت میگیره، اعلام نشده ای داره صورت میگیره، برنامه که آژانس اطلاع نداره، در اون صورت البته آژانس میتونه درخواست بکنه و شرایطش هم در خود برجام پیش بینی شده. آسون نیست ولی عملی است.
در مقابل، رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل ایران در گلاسکوی بریتانیا و از منتقدان توافق هسته‌ای، بر این باور است که دولت جدید آمریکا بر انجام تعهدات خود در برجام پایبند است، ولی در این حال می‌خواهد مطمئن شود که آژانس وظایف خود را انجام می‌دهد.
نکته‌ای که روشنه این است که آقای ترامپ از توافق برجام عنوانی توافق خوب یاد نکرده. با این وجود تعهدات دولت آمریکا رو تا امروز انجام داده. دولت آمریکا سالانه 8 میلیون دلار بابت بازرسی‌های آژانس در ایران هزینه فوق‌العاده تامین می‌کنه و همینطور هر 3 ماه یک بار دولت ناگزیره به کنگره گزارش بده که ایران به این تعهدات پایبند بوده. یکی از تعهدات این است که جمهوری اسلامی طرف ایرانی پذیرفته پروتکل الحاقی رو داوطلبانه اجرا بکنه. تعهدات پروتکل الحاقی به بازرسان آژانس اجازه میده، حق میده از مراکزی که مشکوک هستن دیدن بکنن. حالا آقای ترامپ به عنوان تامین کننده اعتبار این بازرسی ها نمایندهش میخواد از آژانس بپرسه آقا شما کارتون رو درست انجام میدید یا خیر، و اگر جمهوری اسلامی اجازه انجام این بازرسی ها رو نده، به نظر من گام اول برای تضعیف جدی برجام برداشته میشه.
نیکی هیلی، نماینده آمریکا در سازمان ملل، تاکید کرده که سفر وی به وین به ایالات متحده برای ارزیابی عملکرد ایران کمک خواهد کرد و اینکه کشورش تنها به دنبال حقیقت است. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، گرچه در کارزار انتخاباتی خود توافق هسته‌ای با ایران را معامله‌ای بد عنوان کرده و گفته بود که آن را لغو می‌کند، تا کنون دو بار گزارش وزارت امور خارجه ایالات متحده مبنی بر پایبندی ایران به مفاد برجام را با امضای خود تایید کرده است. خانم هیلی در مصاحبه روز سه‌شنبه با خبرگزاری رویترز بار دیگر گفت هنوز معلوم نیست که آیا آقای ترامپ گزارش 3 ماهه بعدی را تایید خواهد کرد یا نه. گزارش 90 روزه وزارت امور خارجه آمریکا درباره پایبندی ایران به برجام باید تا اواسط اکتبر اواخر مهر ماه به کنگره ارسال شود و در صورت تایید آن از طرف رئیس جمهور برجام به قوت خود باقی خواهد ماند. سعید محمودی معتقد است پیش کشیدن موضوع بازرسی از سایت‌های نظامی در ایران بهانه است برای خروج آمریکا از توافق هسته‌ای.
این اقدام فعلی آمریکا رو مربوط به رفتن به و تماس گرفتن با آژانس رو در همون رابطه می‌بینم. احتمال داره دولت آمریکا اینجوری حساب کنه که با وجودی که اسنادی داشتیم، با وجودی که اطلاع لازم رو به آژانس دادیم، آژانس به وظیفه‌اش عمل نکرد، ولی ما مطمئنیم از اینکه ایران برنامه هسته‌ای غیر مجاز داره و بنابراین این رو بهانه قرار بدن برای خروج از برجام.
اما در مقابل، رضا تقی‌زاده میگوید آمریکا در صدد لغو برجام نیست، بلکه میخواهد از اجرای دقیق مفاد آن مطمئن شود.
نگاه دولت آمریکا، دولت امروز آمریکا با دولت قبلی فرق میکنه و اونها میخوان حداقل مطمئن بشن در آزمایشگاه های دیگری، در مراکز دیگری، در همین پارچین یک فعالیت خاصی برای رفتن به سمت نظامی کردن فعالیت های اتمی صورت نگرفته و دوم این که آزمایشگاه های دیگری نیستن که همین حالا مشغول انجام این کارن. ما فراموش نکنیم آقای روحانی در مراسم تحلیفش تهدید کرد ما در چند ساعت میتونیم وضعیت رو به شکل سابق ببریم، که این خودش یک تهدید به حساب میاد. به نظر من دولت آمریکا قصد به هم زدن برجام رو نداره، ولی اگر نیت این رو داره که هزینه های برجام رو تامین بکنه، میخواد از اجرای دقیق برجام هم مطمئن بشه.
در واکنش به سفر خانم هیلی به وین و طرح موضوع بازدید از سایت های نظامی در چارچوب برجام، دولت مردان ایران بار دیگر اعلام کردند که سایت های نظامی خط قرمز نظام است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران پیش از سفر خانم هیلی به وین در نامه‌ای به مدیر کل آژانس نسبت به پیامدهای چنین سفری هشدار داد و گفت نحوه برنامه ریزی و تبلیغات درباره این سفر باعث می شود که حتی قبل از انجام آن اجرای موفقیت آمیز برجام با تبعات زیانباری مواجه شود. پایان نقل قول. پیش از این بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز طرح این موضوع را خوابی که تعبیر نخواهد شد خوانده بود. ایران و آمریکا در ماه‌های اخیر یکدیگر را به نقض روح برجام متهم کردند، اما اتحادیه اروپا، چین، روسیه و سازمان ملل بر اجرای دقیق برجام و پایبندی طرفین به آن تاکید کرده و می‌گویند مشکلات احتمالی را باید با گفتگو و مذاکره حل کرد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکنون درباره مذاکرات نماینده آمریکا و مدیر کل آژانس و موضوع بازرسی احتمالی از تأسیسات نظامی ایران اظهار نظر نکرده است.
گزارش همکارم جمشید زند رو شنیدید. شنونده مجله نیمه شب از رادیو فردا هستید. به چند پیام تلفنی گوش میکنیم.
38 سال یک موزلی توی اون مملکت وجود داره به نام شعار زدگی. اینقدر ادعا نکنید که ظرف 5 روز ما میتونیم به 20% غنی‌سازی برسونیم خودمون رو. شما اگه میتونستین اصلا پای فرجام و برجام و همه این داستانا نمی‌رفتی و شروع می‌کردین همون غنی‌سازیتون رو تا به بمب هسته‌ای‌تون دست پیدا بکنید. شعار ندی. آقای ترامپ اهل معامله با شماها نیست.
آقای علی اکبر صالحی میگویند که ما میتوانیم غنی‌سازی 20% را در ظرف 5 روز تکمیل کنیم. خب آقای علی اکبر صالحی، گیریم که توانستید این کار رو بکنید، ولی به چه قیمتی؟ به قیمت جنگ، نابودی ایران. شماها تا کی میخواید ادامه بدید و این ملت رو بیشتر رنج بدید؟ شما اومدید ایران رو نابود بکنید، هدف دیگری ندارید.
فرمایشات اخیر آقای علی اکبر صالحی در مورد امکان غنی‌سازی 20% اورانیوم خیانت به مردم ایران و نظام حاکم هست. اگر ایران غنی‌سازی را آغاز کنه، پس از چند اولتیماتوم بسیار تحقیرآمیز در کمتر از 3 روز امریکا و متحدانش 20-90% مراکز مهم نظامی، سکوهای پرتاب موشک، انبارهای مهمات، فرودگاه‌ها، پل‌های ارتباطی، حتی اتوبان‌ها را با خاک یکسان می‌کنند، به طوری که جمهوری اسلامی فرصت هیچ گونه عکس‌العمل جدی نداشته باشه. شاخشونه بی خود نکشید، روزگار خودتون و مردم ایران سیاه نکنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-21-12-21-12.
اما پس از انتشار گزارش های از اعتصاب قضایی چند زندانی سیاسی در 2 زندان اوین و رجای شهر در تهران و کرج، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران اعلام کرد که قوه قضاییه در برابر اعتصاب قضایی زندانیان تسلیم نخواهد شد. این مقام ارشد قضایی ایران با اشاره به اینکه مجازات زندانیان باید به طور کامل اجرا شود، افزود که قوه قضاییه تحت تاثیر برخی اقدامات زندانیان از جمله اعتصاب قضا قرار نخواهد گرفت. در همین زمینه ساعت پیش گفتگوی کردم با مهناز پراکند، وکیل سابق دادگستری در ایران در ساکن نروژ، و نخست ارزیابی او را درباره اظهارات دادستان تهران پرسیدم. مهناز پراکند:
دادستان بخش از قوه قضایی است. قوه قضاییه که تا حالا در واقع عمل کردش در برخورد با آزادی های مردم اینجور نشون داده که به عنوان یک نهادی برای سرکوب آزادی های مردم همیشه وارد عمل شده. قوه قضاییه که در قانون اساسی به عنوان مرجعی برای تظلمات، تعدیات و برای احیای حقوق عامه مردم شناخته شده و برای گسترش آزادی های مشروع شناخته شده، این مرجع تا کنون ما در اونجاهایی که حقوق آزادی های مردم مطرح میشه، این قوه قضاییه دست در دست نهادهای امنیتی به عنوان نهادی برای سرکوب آزادی های مردم وارد عمل شده. این هم یکی از همون کارهایی که با ایجاد روبو وحشت و با این تهدیدها دادستان اون نقصی که در کار خودش هست رو داره میپوشونه. در واقع
خانم پراکند، آیا در نظام قضایی ایران سازوکاری یا بند و تبصره قانونی درباره زندانیانی که دست به اعتصاب قضا میزنن وجود داره که مثلا وکیل مدافع اون زندانی بخواد به اون استناد کنه به اون بند یا تبصره قانونی و بخواد از مقامات قضایی که به وضعیت زندانی اعتصاب قضا کننده رسیدگی کنند؟
در قوانین ایران اعتصاب قضا به صورت یک وسیله اعتراضی یا یک روشی برای اعتراض پیش بینی نشده عملا، اما در تمام قوانینی که مربوط میشه به کسانی که محکومیت‌هایی میگیرن یا کلا آیین دادرسی کیفری، قوانین مجازات، آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها، همه اینها با تمام نواقصی که در همین قوانین هم وجود داره، ولی اگر که همه اینها به خوبی اجرا بشن، زندانی به اونجایی نمیرسه که دست به اعتصاب قضا بزنه. برای اینکه در تمام این قوانین نه تنها هر جور اذیت و آزار زندانی، هر جور ایجاد محدودیت بیشتر برای زندانی و رفتار نامناسب با زندانی منع شده، بلکه در بعضی از موارد برخی از رفتارها به عنوان سوء استفاده از قدرت تلقی شده و به عنوان جرم قابل پیگرد قانونی هم پیش بینی شده. بنابراین وکلای دادگستری میتونن در این موارد وارد عمل بشن و در رابطه با حقوق موکلین خودشون اقدامات لازم رو انجام بدن و مسئولین قوه قضاییه و تمام اون کسانی که در این ارتباط نقش دارن رو وادار بکنن به این که به خواستای اینها عمل بکنن. از همه مهمتر این که قوانین رو اجرا بکنن. نهاد قوه قضاییه نهادیه که برای اجرای قوانین در واقع پیش بینی شده. قوه قضاییه تنها نهادیه که تنها ابزار کارش قانونه، یعنی به جز قانون به هیچ چیز دیگه ای نباید اونا استناد بکنن. یعنی هر کاری میکنن باید به قوانین نگاه بکنن، به آیین نامه ها نگاه بکنن، به دستور العمل های قانونی نگاه بکنن و بر اساس اونها عمل بکنن. متاسفانه ما در عمل دیدیم که اینطور نبوده و وکلای دادگستری میتونن تو این زمینه کار بکنن.
خانم پراکند، موضوع اعتصاب قضایی زندانیان عقیدتی سیاسی در ایران چیز جدیدی نیست و در سالهای گذشته هم این اتفاق بارها افتاده. در صورت بروز حادثه‌ای برای یکی از این زندانیان عقیدتی سیاسی که اعتصاب قضا کرده و منجر به درگذشت او در زندان بشه، تبعات اون از نظر حقوقی برای ایران چه خواهد بود؟
جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهایی که عضو سازمان ملل و در شورای حقوق بشر سازمان ملل عضو داره، هم به سوالاتشون جواب میده، هم سوالاتی رو مطرح میکنن و تنها سازوکار بین المللی که میشه در این زمینه پیش بینی کرد همینه که در واقع چون جمهوری اسلامی ایران عضوی از اعضای سازمان ملل هست و به اعلامیه جهانی حقوق بشر متعهد شده که مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر رو اجرا بکنه، متاسفانه تعهدات بین المللی نقصی که دارن اینه که ضمانت اجرا ندارن. یعنی اینجور نیستش که اینها به خاطر رفتار خلاف این تعهداتشون اگر باعث نقصی یا مرگ کسی بشن یا نقض حقوق بشر بشن. اینطور نیستش که محکومیت یا مجازات یا جریمه ای رو در پی براشون داشته باشه. فقط از نظر بین المللی البته اینها حیثیت و اعتبار بین المللیشون رو از دست میدن که متاسفانه این برای جمهوری اسلامی تنها چیزی که الان اهمیت نداره حیثیت و اعتبار بین المللیشه. برای حفظ نظام حتی حیثیت و اعتبار بین المللیشون هم از دست بدن. در تمام جلسات شورای حقوق بشر سازمان ملل همیشه مورد سوال قرار گرفتن در رابطه با نقض حقوق بشر، متاسفانه همیشه فرار کردن از پاسخگویی بینها. خب در مواردی هم دوباره تعهداتی رو دادن ولی متاسفانه باز هم اجرا نکردن.
کانال رسمی رادیو فردا رو در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. تا پایان این مجله سه برنامه داریم، دو گزارش و خبرهای ورزشی. اما پنجمین دوره شورای نگهبان شورای اسلامی شهر تهران، ری و شمیرارات روز چهارشنبه کار خود را آغاز کرد و مدیریت شهری در پایتخت پس از 14 سال از انحصار اصولگرایان خارج شد. بر اساس تصمیم قبلی اعضای شورا، در نخستین روز کاری محمد علی نجفی شهردار تهران و محسن هاشمی ریاست بر شورای شهر را عهده‌دار شدند تا فصلی تازه در مدیریت شهری تهران آغاز شود. همکارم آرش حسنیا در همین زمینه در گفتگو با مهرداد سید اسکری، عضو پیشین شورایار شورای شهر تهران در نروژ، نخست از ویژگی‌های محمد علی نجفی شهردار جدید تهران پرسیده.
باورمند هستم که با توجه به سوابق آقای نجفی، چه در پست‌های مختلف و سابقه ایشون در شورای شهر سوم و برنامه‌ای که ارائه دادند و پیامی که امروز به مجموعه شهرداران، کارکنان شهرداری و مجموعه ساکنان شهر تهران، ری و شمیرانات دادند، این بود که میتونیم ما شاهد یک فضای آرامش بخش همراه با توصیه‌های مختلفی که از بدنه جامعه به ایشون میرسه باشیم و من به این امر بسیار خوشبین هستم.
آقای سید اسکری، یکی از مسائلی که بسیار در هفته‌های گذشته منتقدان عملکرد آقای قالیباف اشاره بهش می‌کردند، مشکلات و موزلات پرشمار شهر تهران بود. به هر حال انکارناپذیر مشکلاتی که شهر تهران داره. اگر بخوایم بر حسب اولویت بندی مشکلات و موزلات شهر تهران رو فهرست بکنیم که باید مورد اولویت کاری شورای شهر در دوره جدید و شهرداری جدید باشه، اونها چه خواهد بود؟ چه محورهایی در بر میگیره؟
دو مشکل بزرگ داره. مشکل بزرگ مربوط به حوزه شهرداری ها هست و مشکل بعد مربوط به کنترل شهر تهران. در خصوص بحث شهرداری ها، بحث حل کردن بدهی های دولت و بدهی های شهرداری پیمانکاران باید در اولویت اول قرار بگیره که اخبار خوبی در این خصوص میشنویم. مسئله بعد در خصوص بحث خود شهرداری ها، مسئله تعیین تکلیف کردن تعداد انبوه کارکنان بسیار بی تخصص و بر اساس وابستگی و خویشاوند سالاری هست. اما مسئله بعد، بزرگترین اولویتشون این هستش که ببینید ما در شهر تهران الگوی درآمد پایدار برای توسعه شهری نداریم. شهروندان باید بپذیرن هزینه هایی رو که امروز با خون کلیه بیماری های تنفسی رو دارن میدن، معادل ریالیش رو به شهرداری تهران پرداخت بکنن برای اینکه بتوانن در فضای بهتری رانندگی بکنن، در هوای بهتری تنفس بکنن. این الگو باید از الگوی فعلی که الگوی درآمد ثابت برای مناطق هست فاصله بگیره و به منطقه بندی برسه. یعنی به عنوان مثال الگوی درآمدی که در منطقه 1-2-3 هست نباید هیچ شباهتی به 18-19-14-22 داشته باشه. اینها باید صف بندیش مشخص بشه. باید مالیات‌های جدیدی رو گذاشت، مالیات‌های از جنس مالیات‌های محیط زیست، به خاطر اینکه وضعیت محیط زیست بسیار نابسامان هست. و بحثایی که وجود داره در حوزه فرهنگی، ما شاهد خیابانی شدن فعالیت‌های اجتماعی جوانان در شهر تهران هستیم. اینکه درهای فرهنگ سراها، خانه‌های فرهنگ و سرای محلات رو باز بکنن و مکانیزمی را قرار بدن تا اینکه ما این شاهد این فعالیت‌های خیابانی نباشیم و این قضیه سامانمند بشه و بتونن جوانان که بخش اعظم رای دهندگان چه شورای شهر و چه در قالب‌های دیگه بودن، بتونن از این امکانات بهره مند بشن. مسئله بعدی که باید بسیار مورد ارزیابی و با دقت بررسی بشه، سنجش عدالت در شهر هست. ما فقط 4 منطقه رو داریم که از شاخص‌های بایسته توسعه یافتگی برخوردار هستند. مقوله سنجش عدالت در شهر و بررسی عدالت و قرار دادن این سیاست‌ها مقوله بسیار مهمی هست که بسیار باید پیگیری بشه به جد.
آقای سید اسکری، تجربه جدیدی رو شورای شهر پنجم دوره جدید مدیریت شهری در تهران در حال آزمودن هست. بعد از حدود 15 سال یک همسویی به لحاظ گرایش سیاسی و یک همنوایی هم در شهردار منتخب، هم در اعضای شورای شهر و هم در دولت مستقر می‌بینیم. این همسویی، این سه رکن رو شما چطور ارزیابی می‌کنید؟ آیا این رو به نفع مدیریت شهری در شهر تهران می‌بینید یا اینکه این همنوایی و همسویی بحث نظارت رو کمرنگ خواهد کرد و موانع و مشکلات تهران کماکان حل نشده باقی خواهد ماند؟
ببینید، من بحث همگرایی رو خیلی مثبت و خوب ارزیابی میکنم، مبنی بر اینکه اون بحث بدهی‌های دولت حل خواهد شد، تصمیمات شورای عالی شهرسازی، بحث‌های مربوط به طرح تفصیلی و طرح جامع با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و اینکه ما شاهد دست‌اندازهای مختلفی که دو طرف همدیگر را متهم می‌کردند نخواهیم بود. اما همزمان به خاطر اینکه همه از یک جناح هستند، اگر خدای ناکرده اتفاق خاصی در خصوص بحث فساد، در بحث لاپوشونی یا در بحث رانتخاری به وجود بیاد، ما دچار این مشکل هستیم و عملا هیچ مکانیزمی در این خصوص نداریم. در اینجا جایگاه کارمندان شهرداری ها و نهادهای نظارتی، چه نهادهای نظارتی حکومتی و چه سازمانهای مردم نهاد، دو برابر یا حتی چند برابر هست. اما در کلیت به عنوان یک الگو امری بسیار مثبت هست.
مرتضی سید عسکری عضو پیشین شورایار شورای شهر تهران بود و در گفتگو با همکارم آرش حسنیا دیدگاه خودش رو درباره شهرها و شورای شهر پنجم که از روز چهارشنبه کار خودش رو در تهران آغاز کرد توضیح و گفتگو می‌کردند. اما به گفته وزیر خارجه ایران، ویزای هیئت‌های ایران و عربستان سعودی جهت سفر به پایتخت‌های دو کشور صادر شده. محمد جواد ظریف در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته که منتظر اقدامات نهایی جهت بازدید دیپلمات‌های جمهوری اسلامی و عربستان سعودی از سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های دو کشور هستند. همکارم بکتاش خمسه‌پور در گفتگو با حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان، دیدگاه‌های او را در این زمینه پرسیده.
خب آقای ظریف توی این مصاحبه بلندی که کرده، بیش از اینکه راجع به برقراری و احیای رابطه صحبت کرده باشه، راجع به حساب واقعیت پیوستن دیدار هیئت‌های از دو کشور از سفارت‌های کشور متقابل یاد کرده. این برنامه‌ای بوده که ظرف یک سال گذشته قرار بوده اجرا بشه. عربستان یا بیان ایران، ایران یا برن عربستان، و تا به امروز از جمله طوری که عربستان مدعیه، ایران بوده که کارشکنی کرده، ویزاها رو صادر نکرده. باز صحبتایی که در مجلس شد، که روی این که سیاست خارجی بیش از پیش روی بهبود اوضاع و مناسبات ایران در منطقه خواهد گشت و برخی علائم دیگه، میشه گفت که یک سری گام های آهسته آهسته به طرف احیای روابط برداشته میشه، بدون اینکه لزوما بشه با خوشبینی و سرعت زیاد این مسئله رو دنبالش کرد. چه دیدار آقای ظریف و عجوبه وزرای خارجه ایران و عربستان در ترکیه، چه این تسهیلاتی که امسال عربستان در رابطه با سفر حجاج فراهم کرد، وزیر کشور عربستان اومد به استقبال حجاج ایرانی. در این حال اینی که هر دو کشور در سطح کلان هم به بنبست هایی رسیدن در این رابطه تشنجی که با هم دارن.
همین معادله آقای حسینی فرد، یعنی از یک سو یک تلاش هایی به نظر میرسه از دو طرف در جریان بوده که این مناسبات دوباره برقرار بشه، از سوی دیگر اختلافات بسیار زیاد به نظر میرسه. این معادله فکر میکنین چجوری میتونه قابل حل باشه؟
اتفاقا به خاطر همین پیچیدگی مناسبات و اوج تنش و چند لایه بودن تنش و تشنج که باید راجب سریع پیش رفتن این گام ها یا آهسته به طرف احیای سریع روابط یه مقدار با احتیاط برخورد کرد. در نظر بگیریم که خب مناسبات ایران عربستان ظرف به خصوص یک دهه گذشته، چه از رهگذر برنامه هستی ایران که عربستان رو سان نگران کرده، چه از بعد از اون جریان بهار عربی که هر دو کشور به جنگ‌های نیابتی تو منطقه کشیده شدن، در سوریه، در یمن، در بحرین، و با توجه به اینکه به هر صورت توی منطقه هم جدیدی جدید وجود اومده، ایران شاهده که عربستان به طور غیر مستقیم خیلی نزدیک شده به اسرائیل در جهت مقابله با ایران. اینها یک طرف ایران رو نگران میکنه که آیا همینجوری باید رها کنه و مسئله رو جدی پی نگیره که روند رو معکوس بکنه. در اون طرف هم ما میبینیم که عربستان در این بحران‌های منطقه از جمله در یمن، در بحرین، در تحریم علیه قطر خواسته اعمال بکنه، و همچنین در سوریه برگ‌هاش آنچنان نبریدن، یعنی با یک سری بمب‌های مواجه شده و نهایتاً هر دو کشور رسیدن به این نتیجه که نمیتونن هیچ کدوم موفقیت و پیروزی به دست بیارن در اینکه مچ طرف مقابل رو بخوابونه.
میشه گفتش که شاید تهران و ریاض اولین گام رو دست کم در مرحله فعلی این دونستن که برن به سوی بازگشایی سفارتخانه های خودشون.
میشه گفت که حتی هنوز به اینجا هم نرسیده، یعنی اینی که میان و وضعیت مایملک خودشون در کشور متقابل بررسی میکنن، خب گام یه به هر صورت میتونه یه مقدار از تنش و تشنج بکاهد. در نظرم بگیریم که ظرف این هفته های گذشته اونطوری که آقای ظریف باز اشاره میکنه، ایران به لحاظ گفتمانی هم یه مقداری تعدیل کرده نوع اظهاراتش رو. از جمله نره که در همین مجلس صحبت کرد آقای ظریف که ما هیچ مشکلی که ایران داره اینه که زبان واحد نداریم و داریم موازی کاری میکنیم، هر ارگانی حرف خودش رو میزنه و ما میبینیم که چقدر همین مؤثر در اینی که تنش و تشنج در منطقه اونطوری که لازمه فرو نکشه. به همه این اعتبار میشه گفت که این گام ها صرفا هم امروز شروع نشده. در نظر بگیریم که در اوپک خب هر دو کشور یه سری توافق به دست آوردن، در مسئله لبنان نهایتا سر انتخابات ریاست جمهور به نتیجه رسیدن، ولی همونطور گفته شد اینقدر این بحران و تشنج و خرابی روابط طرف عمیقه که این گام ها باید بیش از اینها برداشته بشه، کیفیتا گام های جدیدی پیش بره تا ما شاهد باشیم که به اصطلاح یواش یواش زمینه برای احیای روابط ایجاد بشه. یعنی اصولا رابطه متشنج ایران عربستان اصولا متفاوت با اون وضعیتی که در دوران فرض کنید آقای رفسنجانی بود و رفع و رجوعش خب سریعتر انجام شد. امروز مشکلات فیما بین بسیار چند لایه تر و متعدد تر از اونیه که به سرعت ما شاهد احیای روابط باشیم.
نوبتی هم باشه، نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با همکار خوبم حبیب روشنزاده.
در چهارمین روز بازی‌های ورزشی دانشجویان جهان در تایوان، کاروان اعزامی ایران به 4 مدال در رشته‌های تکواندو، شمشیربازی و تیر و کمان دست یافت که یکی از آنها طلا است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدال طلا را هادی تیران ولی‌پور در وزن 58 کیلوی تکواندو به دست آورد پس از پیروزی بر تکواندوکای پرتغالی در دیدار پایانی.
احساسم رو واقعا نمیتونم یه جوری بیان کنم، خیلی خوشحالم و امیدوارم و باز هم میگم امیدوارم که بچه ها بتونن بهترین نتیجه رو بگیرن. از همینجا هم میخوام دست پدر مادرم رو ببوسم و این مدال تقدیم به پدر مادر عزیزم.
به طور کلی در پایان روز چهارم بازی ها ایران در جدول مدال ها با مجموع 11 مدال در مکان 12 قرار گرفت. کره جنوبی و ژاپن اول و دومند به ترتیب با مجموع 44 و 38 مدال. ایران در 8 رشته ورزشی از 22 رشته در رقابت‌های دانشجویان جهان شرکت کرده است. در پاریس محل برگزاری مسابقات کشتی قهرمانی جهان، در پایان رقابت‌های کشتی فرنگی که ایران فقط با 3 مدال برنز مشترک دوم شد، علی اشکانی سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی قبول داشت که برخی از کشتیگیران در حد و اندازه خود ظاهر نشدند و ضعیف عمل کردند. مهازا سرمربی تیم ملی که با شبکه 3 مصاحبه می کرد از عملکرد تیمش راضی و شکرگزار بود.
ولی خدا رو شاکرم که این بچه ها نترسیدن، با شهامت جنگیدن. جمعاً بچه های ما به لحاظ فنی خیلی از قهرمان های دنیا و المپیک رو از پیش رو برداشتن. به تا بعضی از این بچه هم خوب ضعیف حضور پیدا کردن.
فردا جمعه هم مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان در پاریس آغاز می شود که کادر فنی تیم ملی امیدوار به کسب مدال های طلا و نقره است. در ایران لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور جام خلیج فارس هفته پنجم خود را امروز پنجشنبه با 3 مسابقه دنبال می کند. در مشهد سیاه جامگان با نفت تهران، در تهران پیکان با فولاد خوزستان و در اهواز استقلال خوزستان با پارس جنوبی بازی خواهد داشت. دیدار گسترش فولاد تبریز و پرسپولیس آخرین بازی هفته پنجم هم 16 شهریور برگزار می شود. در سوئیس دادگاه داوری ورزش حکم خود را علیه باشگاه پرسپولیس و به سود سرمربی اسبق پرتغالی آن صادر کرد. بر اساس حکم این دادگاه پرسپولیس باید 1,300,000 یورو بدهی خود را به مانوئل جوزه سرمربی اسبق تیم پرداخت کند. تبدیل این مبلغ به تومان بیش از 5.5 میلیارد تومان خواهد شد که بر مجموعه بدهی‌های گوناگون پرسپولیس اضافه می‌شود. و پنجشنبه شب مرد سال فوتبال اروپا توسط 80 سرمربی و 55 خبرنگار از سراسر این قاره معرفی خواهد شد. لیونل مسی از بارسلون، کریستیانو رونالدو از رئال مادرید و جیجی بوفون دروازه‌بان یوونتوس، 3 نامزد مرد سال فوتبال اروپا.
پس از شنیدن خبرهای ورزشی از همکارم حبیب روشنزاده به پایان مجموعه خبری نیمه شب رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. در ادامه شنونده برنامه صحنه از همکارم بابک غفوری آذر خواهید بود. بدرود و شب بر شما خوش.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود. شماره تازه از مجله هفتگی صحنه را من بابک غفوری آذر همراه شما آغاز میکنم. در این شماره اتفاقات رخ داده در جشن انجمن منتقدان را بررسی میکنیم و در بخش سینمای جهان یادی میکنیم از جری لوئیس، کمدین تازه در گذشته. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران،
اتفاقاتی که هفته گذشته در جریان مراسم اهدای جوایز انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی روی داد، سینمای ایران را کاملا تحت تأثیر قرار داد. این اتفاقات اختلافات و جهتگیری‌های مختلفی که میان سینماگران ایرانی وجود دارد را به شکل کاملا آشکاری نمایان کرد و زمینه‌ساز بحث‌های مختلفی درباره دلایل وجود این مسائل و تأثیر آنها شد. یکی از خبرسازترین این اتفاقات اظهارات تند جمشید مشایخی، بازیگر پیشکسوت، علیه بازیگر هم نسل تقدیر شدهش عزت الله انتظامی بود.
رها کرده بودم، رفته بودم. جدی میگم امشب فقط تو آثار دیگه اونم شرمش بوده، بقیه نیستم، بازیگر نیستم، زحمت نکشیدم در چهار سینما، هیچ کدوم زحمت نکشیدم. بعد یه نفر که اون موقع دام باید میزد جلو شهبانو، حالا بیاد خونش رو فلاخ کنه، چرا شما اینا رو نمیدونیم؟
بیان این صحبت‌ها با ابراز نظرهای دیگری از سوی برخی منتقدان و بازیگران جوانتر در حمایت یا انتقاد از آقایان مشایخی و انتظامی در همان جشن همراه شد تا دامنه اختلافات آشکارتر شود. از سوی دیگر جعفر پناهی نیز حاضر نشد. جزو اهدا کنندگان جایزه به محمد حسین مهدویان، کارگردان فیلم بحث‌انگیز ماجرای نیمروز باشد. مجموعه این اتفاقات و برخی اظهار نظرهای دیگر در همان جشن باعث شد تا برخی تحلیلگران جشن اخیر انجمن منتقدان را بازتابی از کلیت فعلی پر اختلاف فضای سینمایی در ایران بدانند. مصطفی عزیزی از تهیه کنندگان سینما و تلویزیون ایران که همکنون ساکن کانادا است، از جمله موافقان این تحلیل است.
بیشک همینطوره، یعنی هر جا وقتی که یک گروهی دور هم دیگه جمع میشن و برنامه‌ای را اجرا میکنن که تا یه حدودی دست و بالشون بازتره، این انعکاس دهنده واقعیت‌های موجود روابط بین اون صنف و اون آدم‌ها را نشون میده. در این مورد هم همینطوره طبیعتاً. در جمهوری اسلامی در واقع غیر حکومتی و غیر دولتی به معنای خاص خودش نیست عملا، یعنی اگر باشه همون چیزاییه که مثل کانون نویسندگان ایران که خب اصلا نمیتونن برنامه تشکیل بدن. ولی هر چیزی در دنیا نسبیست، نسبت به اینی که حالا چقدر حکومتیست و چقدر فاصله داره میشه بحث کرد. هر چقدر این فاصله بیشتر باشه واقعی تر میشه، یعنی انعکاس بهتری از مسائل درونی یک صنف نشون میده. و سینما هم چون صنعت هنره و در واقع یک بخش مالی مهم می‌داره در کنار یک بخش هنری، به این خاطر اون رقابت‌های مالی وجود داره، طبیعتاً انعکاس پیدا می‌کنه توی مراسمی که بالاخره به یک درجه آزادتری برای حرف زدن و برای واکنش نشون دادن داشته باشه.
بخش دیگری از خبرسازی‌های جشن منتقدان به اظهارات جعفر پناهی پس از خودداری او از اهدای جایزه به کارگردان فیلم ماجرای نیمروز مربوط بود. اظهاراتی که سبب ساز بحث‌هایی درباره موضوع سینمای دولتی و خصوصی در ایران شد.
ببینید، اصلا ما مخالف نیستیم که واقعا تو سینما چه کسی فیلم بسازه یا نسازه. اون چیزی که بحث سینمای دولتی رو میگید، میگیم بعد اینا فیلم بسازن، با بودجه‌های کلون بسازن، صدها سینما هم و اینا بدن، ولی فقط یه سینما هم بدن. ما اصلا مخالف این مسئله نیست.
مصطفی عزیزی درباره اختلاف‌های مربوط به منابع مادی تولید فیلم‌ها در ایران چنین نظری دارد.
در ایران هر وقت صحبت از پول میشه، چه صنعت چسب باشه چه سینما، این بالاخره یه جوری وصل میشه به حکومت. یعنی حکومت در مفهوم کلان لغویش روی تمام این پولها نظارت داره، به این خاطر پولی وجود نداره خارج از این حوزه. از این زاویه نمیشه گفتش که پس حالا که این جوریه همه فیلم ها به یک درجه حکومتی هستن. این حرف نادرست. به هر حال فیلم های اونجا ساخته میشه که بودجش از هر کجا گرفته شده باشه، میشه فیلم های تا حدودی که مثلا نسبی که میشه راجبش صحبت کرد، فیلم های مستقلی دونستش، و فیلم های ساخته میشه که اینا فیلم های حکومتی به معنای اینی که به طور مستقیم با تحریف تاریخ، با تحریف واقعیت ها، در واقع دارن یک فیلم سفارشی و تبلیغاتی در یک چارچوب سینمایی می سازن. این دوتا رو نباید با هم دیگه خلط کرد. به نظر من ماجرا وقتی که اونو ابعادش خیلی بزرگ می کنیم و بعد کل سینمای ایرانو نابود می کنیم، می گیم اصلا سینمایی وجود نداره، چون به هر حال میشه ثابت کرد یه جوری پولا بالاخره به یه جایی وصل میشه، نمیشه اون وقت با این کلیت بخشی این تفاوت‌ها را نادیده گرفت که مثلا بالاخره فیلم‌های آقای پناهی در اون دوره‌ای که آزاد بودن و حالا حتی بعضی وقتا از بودجه صدا و سیما هم ممکن بود پولی بگیرن و فیلم بسازن، با فیلم مثلا این فیلمساز جوونی که با بودجه سپاه فیلم می‌سازه، این دوتا مثلا با هم یکسانه.
در اکران سینماها خودداری حوزه هنری از نمایش فیلم دیگری در سینماهایش باعث انتقادهای دوباره سینماگران از این نهاد پرقدرت شده. حوزه هنری این بار اجازه اکران به فیلم زادبوم در سینماهایش نداده است که پیشتر هم به عنوان یکی از سرمایه‌گذاران مخالف اکران این فیلم بود. زادبوم به تازگی پس از گذشت 8 سال از تولیدش توانسته به نمایش عمومی درآید.
دائم به هم سرکفت میزد که تو به هیچی فکر نمیکنی به جز قدرت.
باز بوی کباب به دماغ خورده. بله
مشاور اول رئیس جمهور که بشی همه دست از سرت بر میدارن.
دارم کاری 3 سال پیش خودتو ادامه میدم.
این چیه؟
وقتی بعد از 2 ماه برگشتم خونه.
هفته گذشته روند کاهش فروش فیلم ساعت 5 عصر ادامه پیدا کرد و رقم فروش هفتگی آن به زیر 1 میلیارد تومان رسید. مجموعه فروش این نخستین فیلم بلند مهران مدیری به 7 میلیارد تومان پس از 3 هفته نمایش رسیده است.
سینمای جهان.
در گذشته جری لوئیس، بازیگر، کارگردان و نویسنده شناخته شده، کمدیانی که در بسیاری از نقاط دنیا نام محبوبی بود، مهمترین اتفاق هفته گذشته در دنیای سینما بود. آقای لوئیس چهره شاخص سبک کمدی بزن بکوب بود که در دهه‌های 50 و 60 میلادی به ویژه در کنار زوج همراهش دین مارتین از موفق‌ترین بازیگران دنیای سینما بود که اغلب نقش افرادی لوده با رفتارهای بچگانه را ایفا می‌کرد. عیالوار، پروفسور نخاله و بوینگ بوینگ از جمله معروف‌ترین فیلم‌های او هستند. جری لوئیس در ایران نیز به ویژه با صدا و اجرای خاص دوبلرش حمید قنبری بسیار محبوب بود.
ببخشین. آهو جواد باله. بله می‌خواستم یک کمی از این اقریاد خوشبو برای ننه مزرعه.
شما مزرعه دارید؟
والا بزرگترین مزرعه قصد دلم زیمبو در شیکاگو مال بنده است. این اطریاد خوشبوی شما
امروزتون کجاست؟
تو اون سرزمین وحشی قرب ایالات وایمین تنگه.
در اکران سینماها اکشن محافظ آدمکش با 21.5 میلیون دلار فروش صدرنشین جدول فروش هفتگی شد. این فیلم به کارگردانی پاتریک هیوز محصول کمپانی لاینزگیت است و در آن رایان رینولدز، ساموئل ال جکسون و گری اولدمن بازی می‌کنند. فیلم درباره همراهی یک محافظ با قاتلی حرفه‌ای برای حضور در دادگاه است. The trial continues one of the world's most brutal dictators with a key witness to testify. I can assure you, we're more than prepared for any assault. Kincaid is dead. You'll be paid in full. استیون سودربرگ، فیلمساز شناخته شده که 4 سال پیش از بازنشستگی و کنارگیری از دنیای فیلمسازی خبر داده بود، این هفته بار دیگر با کارگردانی فیلم تازه‌ای به پرده سینماها بازگشته است. فیلم تازه او لوگان خوششانس نام دارد که درباره 2 برادر است که قصد دارند در جریان یک مسابقه اتومبیل رانی دست به یک سرقت بزنند. در مجموع افت فروش فیلم‌ها در اکران تابستانی سینمای آمریکا محسوس است و آمار تازه نشان می‌دهد که در مقایسه با سال گذشته فروش فیلم‌های تابستان امسال با افتی 13.5% روبرو بوده است. به پایان این شماره مجله هفتگی صحنه رسیدیم. با ایمیل sahne@radiofarda.com می توانید با این برنامه در ارتباط باشید. تا برنامه بعدی لحظات خوب و آرومی رو برای شما آرزو می کنم.
یک قدرت بزرگ
People and leaders of Iran
Do they fund or
Alle Menschen in Deutschland
خوشور باشد
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com